بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی که ما در ایام درسی شروع به او کرده بودی، روایتی بود که از اسماعیل بن جابر بود، از امام صادق علیه السلام، که فرمودند حضرت یک وصیت‌نامه و رساله ای را نوشتن و این را به اصحابشون دادن و امر کردند به اصحابشون که این را بدارید در جلوی کارتون، بعد از هر نمازی که نمازتون تمام میشه این رساله رو بخونید، نگاه کنید و مرور کنید و به او عمل کنید. این مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 این رو نقل کرده، روایت رو مفصله، روایت وصیت مولا امام صادق و اصحابشون، و اصحاب این کارو میکردن بعد از نمازها که میخوندن تو مساجد خانه هاشون، تو مسجدهای خانه هاشون این رساله رو گذاشته بودن و به اون مرور میکردن برای استفاده کردن از موعظه امام صادق علیه السلام. شایدم اینو نکتر بنده عرض میکنم، شایدم علتش این بودی که به رساله حضرت اینجوری دادن و به افراد، چون زمان امام صادق علیه السلام نمیتونستن مثل زمان ما شیعه ها رو جمع کنند و منبری بذارند و تبلیغاتی داشته باشند و اجتماعاتی به عنوان شیعه، که الان زمان ما بزرگترین نعمتی که الان ما داریم همین که ما این جلساتی که داریم، روحانیون میرن اطراف، منبر میرن سخنرانی میکنن، اینا خودش خیلی نعمته. زمان امام صادق علیه السلام به این صورت نبود، چون اینا میترسیدن، اون بنی امیه و بنی العباس اینا اینقدر اشراف داشتن که اذیت میکردن شیعیان اینا رو. شاید یه علتش هم که حضرت اینه به عنوان رساله ترتیب دادند و به دست اصحاب داده بودن، بیشتر خواستن به این وسیله مثلا فرمایشاتشون و موعظه‌شون رو به اصحاب برسونن. به هر تقدیر روایت، روایت بسیار خوبیه، مفصل هم هست، یه بخش مهم میشن. ما قبل از درس تعطیلات خواندیم و رسیده بودیم در اینجایی که الان میخوام شروع کنم، تتمه همون روایته. در ذیل همون روایت باز دارد که وعلمو ایت هل عصابه، ای دوستان، ای طایفه، بدانید به ان سنه من الله جرت فی صالحین قبل، بدانید که سنت و طریقه از طرف خدا برای صالحین جلوتر بود، خداوند راهی را برای صالحین گذاشته، برای شایستگان سنتی قرار داده. سنت هم سنت از طرف خداست، نه هر کس باشه، نه. و علم و ایت و حل اصابه ان سنت من الله جرت به صالحین قبل، بدانید که سنت از طرف خداست و در پیش قبل جب از صالحین بوده و شایستگان این سنت الهی رو عمل می کردن و اخذ به این سنت می کردن. بعد فرمود وقال من سره ان یلق الله، من سره ان یلق الله، یلق الله و هو مؤمن حقا حقا. آیین اگر دوست دارن که خدا را ملاقات کنن در حالی که مؤمن به حق باشن، حقا مؤمن باشن، مردمان شایسته کامل مؤمن به حق باشن، حقا حقا رو این حق دوم رو تو پرانتز گذاشتن، دو تا حقا حقایی دومی شو فرمیسی که حال احتیاط کردن تو نسخه بدل بوده. فرموده من سره ان یلق الله، کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند و در حالی که مؤمن به حق باشه، مؤمنی باشد حقاً، یعنی اون مؤمنی که خدا میخواد باشه، مؤمن شایسته باشه. چه کنیم آیون؟ حالا سوال اینه، اگه کسی میخواد خدا رو ببینه، در حالی که خدا رو با مؤمن قبولش کنه که این مؤمنه، چه کسی میتونه مؤمن خدا باشه؟ حضرت این راه رو نشان داده، این سنت الهی به اینه. فرموده اگه کسی میخواد دوست دارد که خدا را ببیند و ملاقات کند در حالی که با ایمان باشد و به حقم ایمان داشته باشد، این کار بکنه. چه کار بکنه؟ فلیتول الله و رسوله و الذین آمنوا. حضرت فرموده این سه دسته را باید دوست داشته باشه، یک محبت به خدا داشته باشه، تولای به حضرت باری تعالی و رسول از خدای پیغمبر را، این پیغمبری که برای خدا هست، اونم دوستش باشه. و همچنین والذین آمنوا که در رأسشون ائمه معصومین علیهم السلام است و بقیه مؤمنین. پس معنیشه تولا یکی از مسئله مهم ما اینه که باید ما تولا داشته باشیم، دوست باشیم با خدا و پیغمبر و ائمه معصومین و مؤمنین. این یک پایه اول. فلیتول الله و رسوله و الذین آمنوا. دوم تبریه، فلیبرع الالله با الف همزه کوچک، فلیبرع الالله من عدو بهم، از اون طرف هم براءت بجوید، بیداری بجوید به طرف خدا، یعنی برای خاطر خدا از دشمنان آنها. من عدو بهم یعنی عدو الله، عدو رسول الله، عدو المؤمنین، از دشمنای اونها هم تبری بجوید، بگید من از اونها بیزارم. ولی یبرع الالله من عدوهم و یسلم لمن تها الیه من فضلهم. چون میدونید یه مصیبت مهمی که ائمه ما رو میگرفت، همه ائمه ما قربونشون بدن گرفتار این مصیبت بدن، یعنی الان هم همطوره هست، نه که حالا فقط ائمه، الان هم همین مصیبت. و اون این مسئله حسادت، حسادت بیشتر مردم رو به اذیت میرسونه. چرا به امام های قد درگیر میشدن؟ مگر امامان علیه بالله ظلمی داشتن؟ پناه به خدا میبرید. مگر امام ها اذیت داشتن؟ نه به خدا اصلا، نه به کسی ظلم میکردن، یه نانی را از دهن مرچه نمیگرفتن. پس چرا اینا را اذیت میکردن؟ برای که کل ذی نعمت محسود. پیغمبر میگه کل ذی نعمت محسود، صاحب نعمت همیشه مورد حسد قرار میگیره. بنی العباس، بنی امیه حسودی داشتن، میگفتن پول ما میدیم محبت رو برونا به کار میبرن. ناراحت بودن که چرا اینقدر مردم ائمه رو دوست دارن. تمام این زجرهایی که دادن، اذیتهایی کردن، زندانهایی کشیدن، ائمه ما همه از رو حسادن، نمیتونن اصلا مقام اینا رو ببینن. حالا نگاه کنی اینجا هم امام دست رو همین گذاشته، تسلیم باشه در مقابل فضل و فضیلتی که خدا به هر کس میده. ببینید یکی از صفات مؤمن باید این باشه، حسد نبرده نسبت به هم. چرا فلانی اینجورش من نباشم؟ من نمیخوام فلانی از حرفش، هر چی که خدا میده بونه. این خیلی عبارت عجیبه. تسلیم باشد لما ینتهی الیه من فضلهم، هم براءت بجوید دشمنان، هم در مقابل فضل و مقامی که به مؤمنین و بزرگان میده در مقابل او تسلیم باشه. بگه هرچی خوش به سعادت کنن آقا، من نباید مثل روی حسودی بکنم. یعنی حضرت دست کجا گذاشتی؟ اینا خیلی مهمه برای روحانیت برادران. و تو مستحضری که ائمه ما که 6 قسمت تقسیم کردن، تو همین برای ما روحانی بیشتر دست داشتن، که طبقه روحانیت در این صفت بیشتر گرفتارن. و اینم که انجام می‌بینیم امام رو همین جهت تکیه کرده، فهمیده به این که ولی یبرع الالله من عدو بهم و یسلم لمن تهی الیه من فضلهم. چرا؟ چرا برای چی می‌فرمایید که در فضل و کرام اونها هیچ گونه حرکتی نداشته باشن، تسلیم باشن؟ چرا؟ و فرموده لأن فضلهم لا یبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا من دون ذالک. الله اکبر. بس خدا به اونها مقام میده، فضیلت میده، که این مقام و فضیلت رو چه بسا ملک مقرب نمیتونه ببینه، چه بسا نبی مرسل هم نتونه ببینه، چون راست میگه ائمه ما قبرشون میگه مقامشون خیلی بالاست، اون بالاتر ها که نمیتونن و من دون ذالک که معلومه دیگه نمیتونه، اونایی که پایتر هستن چه بسا خدا به اونا یه فضیلتی مرحمت کنه که تصورش هم نمیشه کرد. کمی که الان ما همیتونه واقعا مقام امام رو نمیتونه بفهمیم، خودمو میگم به جد قسم واقعیته، ما کی میفهمیم امام کیه و چیه، فکرش هم گاهی میکنیم نمیفهمیم، یه این چیزی فقط بنده میگم قبول میکنیم، بله امام چنینه، قطب عالم لولا الحجل ساخت، یعنیش لولا الحجل ساخت الارض، چه ربطی برداره امام نباشه زمین اهلش رو فرو، چقدر ما درک داری تو رو جد از این عبارت جمله چی میفهمیم ما؟ لولا الحجل ساخت الارض شوخیه، این چه ارتباط جاذبه معنوی است که خدا رو زمین رو ایسا قرار داده، این درک میخواد بفهمه انسان با اون مقدماتی که علما دارن بزرگان دارن میچینن که اثبات کنن ارتباط عالم ماده رو با عالم حقیقت و واقعیت و معنویت، ولی ما عقل ما نمیرسید. این میخوام بگم این مرتبه که حضرت داره میگه، چون که نبود مؤمنین اشاره کردن در رأسشون ائمه هستن، برای که چه بسا تو این مؤمنین مقامی باشن که هیچ کس نمیتونه بفهمه. ببینید لأن فضلهم، که فضل اونها مقامی است که لا یبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا من دون ذلک، اونم نمیتونه بفهمه. میخواهید نمونه شه نشان بدم؟ حضرت صادق سلام میخواهید نمونه شام بدم که خدا نشان داده مقام اینها چه کسانیه؟ بعد حضرت میگه علم تسمعو، اگه نشنیدید چیچی رو، علم تسمعو ما ذکر الله من فضل اتباع الائمه، لا اله الا الله، تازه خود اکبرم نگفتا، اگه قومی آقا میشه نرفته خود امام رو بگه آقا اتباع الائمه، که انشاءالله خدا کنه ما جز اگه اتباع باشیم. آیا نشنیدید چیزی که خدا بیان کرده در فضل و فضیلت اتباع الائمه الهدات، پیروان مکتب هدایت اهل بیت رو بیان کردن، نشنیدید علم تسمعوا ما ذکر الله من فضل اتباع الائمه الهدات و هم المؤمنون، و اونا همانی هستی که اهل ایمانن. و فرما چیه؟ چیشی فرمونه؟ قال اولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. خدا فرموده مؤمنین را خدا با این گروه مشهور میکنه، اولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینا این دست مؤمنین با اینا مشهورن، نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. یعنی چه مقامی اینا میگیم؟ شاید حالا شاید بندم نمیفهمم، فقط این جمله خدا نشان میده خیلی بالاست، خدایی تعبیر میکنه و حسن اولائک را، الله اکبر، خدا داری میگه. میگم من و شما بگیم عجب خوش به رفاقت اینا، خدا داره میگه و حسن اولائک را. حالا چقدر رفاقت اینها، چقدر خیلی میشه که تلفن زنگ میزنه خاموش قربون محبت اولائک، حسن اولائک رفیقا، ببین چقدر خدا بند تبارک رفاقت اینها چقدر خوبه. میفرماید حسن اولائک فهازا، تازه من یه تیکشو گفتم، امام علیه السلام میگه من همه رو نگفتم که، و فهازا وجه من وجوه لا اله الا الله، فهازا وجه من وجوه اتباع الائمه، من همه رو نگفتم که، یک تیکشو گفتم. حالا چقدر مقام داره این مطلب، فکیفه به و فضله هم، حضرت می فهمه به 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 فکیفه به هم و فضله هم، به به خوش به حال اینا، چگونه از حال اینا، چگونه از فضل و کمال اینا. خب امام صادق این تعبیراتی داشته باشه، دیگه ما تا آخر باید حساب برسیم ببینیم به چه صورت میشه اینا. انشاءالله که امیدوارم خداوند و تعالی همه ما رو جز ارادتمندان به ساحت مقدس ائمه علیهم السلام قرار بدهد. انشاءالله محبت کنید، مجلس رو به ذکر صلواتتون نورانی بسازید. چند جمله یا مصدع درستون باشم و زحمتتون کم کنم. در اینجا یک فرع پنجمی هم داریم که اینم دربارش خود صحبت کنیم ببینیم به چه صورته. فرع پنجم، خب در رابطه با فراموش کردن سوره حمل رو بحثش رو بیان کردیم که اگر رفت و سوره رو شروع کرد قبل از حمل باید برگرده و حمل رو دوباره بخونه. خب اینا چند تا مسئله داشت، ما همه رو اینو عنوان کردیم. حالا فرع پنجم این است که بفرمایید که حالا اگر سوره رو فراموش کنه چطور؟ سوره یادش بره، حمد خوان ولی سوره یادش رفت بخونه، تا که هنوز به حال رکوع نرسیده بوده، هنوز نرفته رکوع برسید، اون چطور؟ خب باید برگرده برگرده سوره رو بخونه. خب حالا اگر بعد حمد به اون معنا کلن فراموش نکرد، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین یادش رفته بوده، تا گفت مالک یوم الدین رفته گفت اهدنا الصراط المستقیم، پای پیش بیاد دیگه. سن آدم که پیر شد این حالت ها زیاد بر آدم پیش میاد، در سن پیری گاهی همچین حالت ها پیش میاد، یادش میره گاهی جمله. بعد از مالک یوم الدین باید بگه ایاک نعبد، یادش رفت، یه مرده گفت اهدنا الصراط المستقیم، تا آخر هم من ایاک نعبد رو نگفتم که. خب حالا باید برگرده، همونن بله برگرد، برگرد از همون جایی که ناقص کردی جبرانش کن. پس اینم هست، نسیان هر کدوم یا نسیان بعض هر کدوم، هر کدوم اگر نسیان کرد فراموش کرد باید برگرد. عبارت ها رو غلط برد خون، عبارت ها رو اشتباه کرد، مالکی یا میدی گو مالکو یا میدی پیش شد، بعد یادش آمد من اشتباه کردم، مالکی یا میدی باید می اشتباه کردم که باید برگرده اصلاح کنه. اعراب را غلط گفت باید برگرده، ترتیب را اشتباه کرد، جا به جا آورد. آیا اگه ترتیب هم همینطور بعد از الرحمن الرحیم باید بگه مالکی یا میدی گو یاک نعبد و یاک نستعین مالکی یا میدی، ترتیب رو به هم زد، بعد فهمید که من ترتیب رو اشتباه بودم. در تمام اینها صاحب جواهر رحمت الله علیه می فرماید اینم عین حکم فراموش شدن خود حمده، همطور که اگر حمد رو فراموش کرد باید برگرده بیاره تا محلش باقیه، میتونه تدارک کنه، تدارک سوره هم همینطوره، اجزایش هم همینطوره، اعرابش هم همینطوره، ترتیبش هم همینطوره، همه اینا رو باید برگرده بعد جبران کنه، تدارک کنه تا نمازش درست بشه. آقا چه دلیل دارید به اینکه باید برگردی؟ دلیلتون برای برگشتن چی میگی؟ دلیل ما همون دلیلی که قبلا خدمتتون عرض کردم، مقتضای قاعده در هر امر مرکبی که شارع امر کرد با یه ترتیب خاص، ولی جونم امتثال امر در چه صورت میشه؟ در صورتی که اون مرکب را به ما له من الامر بیاری، همون ترتیب، همون اعراب، همون کیفیت. اگه دست بخونه باید حتما جایی که قابل تدارک تدارک کنه، مگر دلیل بیاد بگه آقا به رکوع که رفتی برو دیگه رد شو، چشم به رکوع که رفتی رد شو بفرمایید، و الا تا مادام که به رکوع نرفته و داخل رکوع دیگر نشده دقت داری چون که باید برگرده اصلاح بکنه. پس این جهت از اون انتظار دلیل نداشت باشید، نه یاد بگید حاج آقا چه دلیل فرمید، دلیل داریم دیگه، خدمتون هست دیگه، مقتضی القاعده رعایت و ترتیب مقدمات و علیه هر چی که وظیفه شده الله. این تمام شد، فقط اینجا مشکل ما اینه، آدم گاهی یه مطلبی رو میگه، یه فتوایی رو میده، طبق نظری میده، در مقابل چیزی نباشی جلو آدم راحته. خیلی معذرت به فتوا دادن اینطوری خوبه، روایتی باشه، حدیثی باشه، آدم ببینه بیا آقا فتوا اینه، مشکل مجتهدین ما اینه، عمده اجتهاد مشکل ما در اینه که اگر در قبال این مطلب روایتی باشد که خلاف این بیان میکنه، میای سراغ علما مجتهدین میبینیم نه مراجع این روایت رو مد نظر قرار ندادن. از طرفی هم روایت نگاه میکنیم سندم معتبر، سندم خوب یخیشه، پس چطور شده علما این روایتی جونه مد نظر قرار برای چی؟ چطور شده؟ این مشکل مجتهدین ما اینجاست که اجتهادتون رو باید منحبت کنید، خود را بندازید. اینی که ما هم میگیم شما مجتهد بشید، برای همین میگیم که بتونید این موانع رو در سر راهتون باز کنید. از قضا همین مثلا دچار همین مشکل شدید. حالا این مسئله که میخوام براتون بگم مشکل همین شده، روایت صحیح معتبر خوب، امام در که همچی جایی فرموده که رد شو برو بر نگرد، بر نگردم نخیر برو نماز رو ادامه بریم. یعنی من هنوز که جاشم هست میتونم تدارک کنم، چطور بر نگردم؟ خیلی چکارش کنیم؟ حالا این روایت الان براتون قرائت میکنم، ملاحظه بفرمایید. حدیثو حدیث صحیحه معاویه ابن وهب، روایت مال حدیث معاویه ابن وهب است. آدرس حدیث هم اگه خواستین آقا یادداشت بفرمایید، حدیث 1 در باب 32 از ابواب القراءت فی الصلاه، روایت به این صورت که الان قرائت می‌کنم براتون، دارد که صحیحت و معایت نمهر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اقرأ و صورت، من تو نماز یه سوره رو می‌خونم، فعص یه سوره می‌خونم، یادی سهل می‌کنم، سهل می‌کنم، فعطنت بهو و انا فی آخر ها، سهو میکنم یه موقعی متوجه میشم که آخر سوره هستم، آخر سوره مثلا دارم میگم کف و احد، یک دفعه متوجه میشم من چی شروع کرده بودم، از اول شروع کرده بودم. میفرماید یه همچین حالتی برام پیش آمد، اقرأ سوره فأصحو فأتنبه و انا فی آخرها، در حال حواسم به جا میاد که من در آخر سوره هستم، فأرجع الی اول سوره او امضی، آجان برگردم با سوره را از اول بخونم، اگه قل هو الله برم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله از اول شروع کنم برگردم، یا نه او امضی رد شم برو دیگه حالا فلشو قال بل امزه، حضرت همون برو دیگه رد شده که بل امزه برو نمیخواد برگردی. چطور شد؟ میگه من در آخر سورم به رکوع نرفته، همین از وقت محلش نگذشته، خواهی بود برگرده، خواهی برگرده بره بیاره. چرا امام میگه برو رد شد؟ این مشکل ایجاد هست. این چیکار کنیم حالا؟ این روایت هم صحیح هست، اعتبارش هم خوبه، عبارت شب خوب. براتون خواندم که شما در مقابل این عبارت چه باید بکنید، چه جواب بدید. صاحب جواهر برای این روایت، برای که خودش نجات بده، دو سه تا وجه بیان کرده، ولی که وجهی که صاحب جواهر گفته من حالا همه رو یکی یکی شالا براتون بیان میکنم و اشکالاتش رو یکی یکی براتون میام میگم، ولی دیگه چون فرصت وقت نیست اجازه بدید باشید جواب صاحب جواهر ان شاءالله روز شنبه خدمتتون عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله.